بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو که باید الان بیان بکنیم، چون ما زندگی امام رو به 4 دوره تقسیم کردیم: 5 سال اول عمر مبارک حضرت رو، یعنی از بدو به ولادت تا 5 سالگی که زیر سایه پدر بزرگوارشون بودن، این کاملا بحث شد. ورود پیدا کردیم به مقطع دوم، بحث غیبت و اینکه غیبت پیشینه داره، اینکه غیبت حضرت حتمی است، اینکه این غیبت 2 نوع هست: صغرا و غیبت کبرا، و اینکه امام در دوران غیبت چجوری غایب هستند، چجوری از در واقع از آن و مرعای مردم پنهان هستند، ناشناسی، ناپیدایی، اینا رو هم بحث کردیم. الان راجبه و اینکه خصوصیت این دوره نسبت به 5 سال اول این است که حضرت در این دوره امام هستند، با اینکه 5 سالشون هست منصب امامت رو دارن، و اینکه امامت در خردسالی، چه منصب الهی در خردسالی به کسی تفویض بشود رو ما در جلسه گذشته مفصلا صحبت کردیم، جناب عیسی، جناب یحیی، و در حتی مذهب تشیع وجود نازنین حضرت جواد الائمه و وجود نازنین حضرت امام هادی هم در خودسالی به مقام امامت رسیدن، که دیگه شبهه‌ای نیست در این مسئله. لکن نهو بر این که این دوره اول غیبت امامه، اسمش رو میذارن غیبت صغرا. غیبت صغرا 3 تا ویژگی داره و صغراست در مقایسه با اون غیبت دوره دوم. آغازش سال 260 هجریه و پایانش سال 329 هجری قمری. از 3 جهت متفاوته. 1، اولا محدودیت زمانی داره. همین که ما از قرن 260، یعنی شهادت امام عسکری، تا 329 آخرین سفیر و نایب خاص امام علیه السلام جناب علی ابن محمد السموری از دار دنیا رفتن، حضرت در یک توقیعی نوشتن که دیگه کسی رو بعد از خودت به عنوان نایب معرفی نکن، که قد وقعت غیبت التامه، غیبت کبرا آغاز بشه. پس پایانش به مرگ و رحلت 4مین نایب خاص و به صلاح دید حضرت حق و اجراء امام عصر علیه السلام 69 سال طول کشید. پس محدود زمان. اما برخی از آیان هم هستن که میگن غیبت صغرا مدتش 74 ساله. چرا؟ اون 5 سال اول رو هم اضافه میکنن به این 69، ولی اکثر آیان رو قبول ندارن. چون میگن غیبت صغرا غیبت امامه و اون 5 سال اول حضرت در منصب امامت بسبب ظاهر نیست. این ویژگی اول غیبت صغراست، پس محدوده، به خلاف غیبت کبرا که معلوم نیست چند سال خواهد بود. دومین ویژگی که دوران غیبت صغرا داره اینه که امام پنهان هستن، اما نه از همگان. به صورت یک سازمانی وجود دارد که حالا ما انشاءالله در جلسات بعد مفصل راجع به این سازمان صحبت خواهیم کرد و کتاب هم معرفی میکنیم که بینندگان عزیز به طور مبسوط راجع به این سازمان اطلاع داشته باشن. امام در رأس هرم هستن، بعد 4 نایب خاص دارن. این سازمان وکلایی داره، سروکیل هستن، وکلای بلاد هستن، تا برسن به در واقع قرا و در واقع روستاها. خب این هرم که وکلای امام، نایب امام، تا به خود حضرت برسن، اینا میتونن امام ببینن، یعنی اینا شرفیاب محضر حضرت میشن و امام هم مرتفقد قرارشون. پس پنهان هستن اما برای همگان نه. باز هم طایفه از شیعیان بر اساس صلاح دید خارج از این هرم هم باز میتوانن شرف یا محضر حضرت امام در دوران غیبت صغرا بشن. خب این هم دومین ویژگی بله. دور است که غیبت عمومی هست ولی همگانی نیست. باز یک طایفه به طور حداقل و قطعی وکلای امام و نواب خاص امام شرف یا محضر حضرت میشن.
پس غیر از اون چهار نایب خاص افراد دیگری هم بودند که امام را زیارت کردند
که وکلای حضرت هستند.
وکیل یعنی چی؟
ببینید امام واسطه شون با در واقع عموم مردم به صورت یک سلسله مراتبه، حضرت به نایبشون میگن و نایب افراد مورد وسوقی رو انتخاب میکنه که آقا تو مربوط میشی به مردم عراق، تو مربوط میشی به مردم مثلا فرض بفرمایید ایران، تو مربوط میشی به مثلا فرض بفرمایید در سایر بلاد. حالا تو که مربوط به عراق هستی، خب تو هم چهار تا زیرگروه داشته باش، تو خودت میشی سروکیل، سردسته وکلا هستی، تو نایب خاص نیستی، امام تو رو انتخاب نکرده، نایب خاص رو انتخاب کرده. خب حالا اون آقای وکیل که سروکیل در واقع عراق هست، یک نفر رو برای کوفه قرار میده، یک نفر رو برای بصره قرار میده، یک نفر رو برای کربلا قرار میده.
چی کار میکنن اینا؟
حالا تمام منویات امام از طریق اراده جناب نایب خاص به واسطه اون وکلا به مردم میرسه. مردم هم اگر چیزی داشته باشن به اون وکلا میدن، به سروکیل، سروکیل به امام، تا تحفظ حضرت امام کاملا حفظ بشه. بنابراین ارتباط هست، هنوز هنوز ارتباط هست، ولو شاید برای عموم دیدن امکان نداشته باشه، ولی ارتباط هنوز هست.
اتخایی میکنم اجا این نایب خاص چه امتیازی داشته که حضرت او رو انتخاب کرد؟
الان راجبش صحبت خواهیم کرد که اینا آدم های فوقلادهی بودن، آدم های فوقلادهی بودن، خواهیم راجبشون که. و سومین ویژگی که دورا، پس دومین ویژگی غیبت صغرا اینه که امام پنهان بودنشون عمومیت دارد ولی همگانی نیست، یعنی از اکثریت قریب به اتفاق پنهانه ولی یه طایفه هنوز میتوانن امام رو محضرش شرفیاب بشن به طور حداقل و قطعی نوابشون هستن.
بله.
و سومین ویژگی ارتباط با امام قطع نیست، نمیبینن امام رو، ولی وکلا به سروکیل به نایب هنوز به همون میتونن که نامه هاشون و سوالاتشون و درخواستاشون رو از این سلسله مراتب به امام برسونن و امام هم جواب بده. امام رتق و فتق میکنن، مثلا به برخی از نوابشون میگن که فلانی رو تکذیب کنید، فلانی رو از مثلا محل دور بکنید، افراد مختلفی که در بحث توقیعات حالا به برخیش اشاره خواهیم کرد. هنوز امام در جامعه رتق و فتق رسمی دارن، رسمیه، میگن این از ناحیه مقدسه صادر شده است، مثلا برای جناب مفید رحمت الله علیه از ناحیه مقدسه صادر شده است، برای تکذیب شلمقانی چون ادعای مهدویت کرده و تکفیر میشه. این مسائل در غیبت صغرا وجود داره، اما غیبت صغرا زمانی که وجود نازنین چهارمین نایب خاص از دار دنیا میرن تبدیل میشه به غیبت کبرا، یعنی نیمه شعبان سال 329 هجری قمری،
یعنی کمتر از 100 سال دوره غیبت.
69 سال هست.
69
سال هست.
حالا چرا ادامه پیدا نکرد همین روال تا امروز؟
ببینید اساسا مردم، خیلی ائمه ما ظریف عمل کردن، مردم رو یهون انداختن تو غیبت کبرا، یواش یواش انداختن در غیبت کبرا. غیبت کبرا چیه؟ غیبت کبرا قطع ارتباط مردم با امامه، توجه فهمید؟ از زمان حضرت موسی بن جعفر در این اتفاق میفته، مردم یواش یواش دارن تمرین میکنن، عادت میکنن که همیشه نمیتونن مستقیم خدمت امامشون برسن، باید از طریق وکلا، باید از طریق کسانی که امام منصوبشون کرده. موسی بن جعفر وکلایی داشتن. این به دو دلیل بود. دلیل اولش این که اولا آمار شیعه زیاد شده در زمان موسی بن جعفر علیه السلام. خب وقتی شما میشنوید که امام از دار دنیا میرن، بدن مبارکشون رو در جسر بغداد قرار میدن، سه روز بدن رو زمینه. چرا سه روز بدن رو زمینه؟ دستگاه خلافت عباسی که مثل اموی که نیستش که بخواد تحقیر کنه، که به خاطر اینکه ازدحام جمعیت آنچنان است که بخوان با امامشون بیعت بکنن و آخرین دیدار رو داشته باشن با امام. بنابراین سه روز بدن مبارک رو زمینه و دلیل عزت و احترام همین است که خب بدن تحت پوشش گل قرار میگیره نه سنگ مثل جد بزرگوارشون. پس جمعیت و آمار شیعه خیلی زیاده از زمان حضرت موسی بن جعفر. پراکندگی جغرافیایی هم شدیده، یعنی دیگه فقط مثلا عراق و حجاز و ایران نیست، در سایر بلاد هم هست.
شیعیان
هستن. خب اینا امکان تردد این که هر مسئله پیش بیاد بخوان خدمت امام برسن وجود نداره. این یک. از طرفی ائمه سلام الله علیهم اجمعین درن یک سیستمی رو طراحی میکنن تا مردم در دوران غیبت کبرا براشون سخت نباشه ملاقات نکردن با امام، یاد میگیرن که از طریق وکلا این کار رو بکنن. تا زمان حضرت امام حسن عسکری همینطور بود، مضافن که از زمان امام هادی و امام عسکری اصلا شدت مراقبت از ائمه آنچنان بود که غالب مردم نبسن اعتقاد برقرار کنن. ائمه باید به بهانه های مختلف می اومدن بیرون تا برخی دعواها را بیفته. تو اون دعوا مثلا حضرت مثلا بگه تو به فلانی بگو که این کارو بکنه، تو به فلانی بگو این کارو نکنه. امام حسن عسکری و امام هادی در سخت‌ترین شرایط امامت رو داشتن تا برسه به امام زمان علیه السلام. 5 سال که اختفاس و غیبت صغرا باید باشه، یواش یواش مردم عادت بکنن تا روز غیبت کبرا که دیگه اگه امامشون رو ندیدن دوچار بحران نشن که آقا چی شد، چه اتفاقی افتاد، اینقدر این به تدریج اتفاق افتاده و اینقدر درست اتفاق افتاده که مقطع غیبت صغرا به کبرا دوچار بحران نشدیم. توجه بفهمید در تاریخ که نگاه بکنید نمیگن مثلا شیعیان به هم ریختن، یا مثلا فرض کنید مخالفین تشیع حملات شدید کردن چون دیگه امامشون نبوده. اینقدر این کار دقیق و حساب شده انجام شده که شیعه حفظ شده. ولی حالا چرا امام باید ورود پیدا بکنه به دوران غیبت کبرا؟ این میشه حکمت غیبت که جزء سلسله بحث‌های ما میگیم. خواهد بود ان شاء الله 10 تا حداقل از مباحث حکمت رو بیان خواهیم کرد. بنابراین نکته مهم این است که غیبت صغرا دارای 3 خصیصه است در مقام مقایسه با غیبت کبرا. 1 زمانش محدوده. 2 غیبت عمومی هست ولی همگانی نیست، همه یه عده‌ای میتوانن امام رو ببینن. 3 هنوز ارتباط امام با جامعه حفظه. بله. از طریق نواب خاص و از طریق وکلا. حالا این نایبان خاص که در سؤال هستداری هم تو چه ویژگی داری؟ اینا چه آدمایی هستن؟ نکته بسیار مهم اینه که اولا فرق نایب خاص در غیبت صغرا با نایب عام در غیبت کبرا چیه؟ نایب خاص منصوص است از طرف امام علیه السلام، مثل جناب مصطب ابن عقیل برای وجود ناظرین از سید الشهدا، و مثل این 4 عزیز برای عرض به حضورتون که امام عصر علیه السلام منصوصه. حضرت به مردم کوفه می نویسد پسر عمم مورد وثوقم را به عنوان وکیل خاصم می فرستم سراغ شما. یعنی در واقع
دستخط امام
داره، نس داره. اینجوریه که آقا من وکیل خاصم. کجا وکیل خاص؟ نوشته رو برده بیا. و وکالت خاص، نیابت خاص نیاز به در واقع نس داره. بنابراین این 4 بزرگوار خودشون ادعا نکردن که ما نایبیم، بلکه وجود ناظرین امام عسکری نسبت به 2 نایب و خود امام زمان علیه السلام نسبت به 2 نایب بعدی در واقع دستخط مبارک دادن که اینها به عنوان نایبان خاص من هستن. حالا اگر کسی در اون دوره نایب خاص می شود خیلی باید آدم نازنینی باشه. یکی از نصوص رو من بگم برای جناب عثمان بن سعید عمری و محمد بن عثمان سعید عمری،
پدر و پسر،
پدر و پسر هستن، وجود نازنی از عسکری علیه السلام می فرماید الامری و ابنه ثقتان فما ادیا الک انی یؤدیان و ما قالا لک فانی یقولان. به جناب احمد بن اسحاق فرمودن که عمری و پسرش مورد وثوق منه، هر چی به تو گفتن از طرف من گفتن و هر چی که در واقع به تو برسانن از طرف من رساندن. اینو بهش میگن نس، این نسل وجود دارد، شبیه همین نسل بعد در فرمایش دیگر امام علیه السلام هست، به وشهدو الا ان عثمان سعید عمری وکیلی و ان ابنه محمد وکیل و ابن مهدی کم. یعنی اینجا امام اعلام میکنه رسمن در یک نسل میگه خودش وکیل منه، تو زمان حیات منه، محمد زمان حیات در واقع پسرم هم که اتفاق میشه اون هم وکیل او خواهد بود. پس ببینید نایب خاص ویژگیش این است که حتما ادعایش همراه با نسه. حالا این نس رو یا امام عسکری علیه السلام دادن و امام زمان نسبت به این دو بزرگوار، یا فقط امام عصر علیه السلام دادن نسبت به اون دو نایب آخر، جناب حسین بن روح نوبختی و جناب عرض به حضورتون که علی بن محمد سموری. پس نس میخواد این، یا من نایب خواستم کسی قبول نمی.
خب بعد چطور اینها معرفی میشد به مردم؟
این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. الان عرض خواهیم که اول ویژگیاش رو بگیم، بعد ببینیم مردم چجوری اینها رو میپذیرفتن. این آیان یک خصائصی داشتن، ویژگی هایی داشتن. ویژگی هاشون اینه که اینها ایمان استوار و خلل ناپذیر داشتن. ایمان در دوره غیبت صغرا کبریت احمره، چون امام نیست و مردم از نبودش دچار هراس میشن، دچار بحران فکری میشن و عرض به حضورتون که اگر ایمان مستقر نداشته باشن از امامت دست میکشن. این چهار نفر ویژگیشون رو که ایمان مستقر دارن، مستودع نیست، ودیعه اینه که گای اگای نیست و خلل ناپذیره. چرا؟ چون اولا باید بحث امامت برای خودشون حل شده باشه، از در حوزه اعتقادات باید بحث امامت برایشون حل شده، پس آدم های مؤمنی هستن. دو، دارای امانتداری به معنای واقعی هستن. چرا؟ چون اینا مرتبط با امام هستن، جان امام امانته، اینا باید اون امانت رو حفظ کنن. یک، مسئله مالی اینا مرتبط با امام در مسئله مالی هستن، اموال رو که شیعیان بخوان به این عزیزان بده، به حضرت بخوان بدن، دست اینا هست، اینا باید بالا بکشن. سه، اسرار امام به عنوان امانت و اسرار مردم که سوال کردن نسبت به حضرت باید به صورت امانت باشه. پس امانتداریشون بالاست، تقوا دارن، رازداری دارن، اجرای دستورات امام بدون در واقع اعمال نظر، دخالت ندادن رأی و نظر شخصی به دستورات امام، هم در مقام اجرا طابق نعل به نعل و هم در مسیر اندیشه طابق نعل به نعل هرچه حضرت بفرما، وثاقت دارن، مورد اعتمادن، از بزرگتون که عدالت دارن، بنده خدا هستن، از همه مهمتر سه چهار تا ویژگیست که از بزرگتون که بیان خواهیم کرد، به طور مفصل بیان خواهیم کرد. یکی از ویژگی ها اینا داره کرامتن.
یعنی چی؟
معجزه دارن. البته از نظر فنی و کلامی حقیقت معجزه و کرامت یکیه، ولی میگن معجزه مخصوص پیغمبره. چرا؟ چون پیغمبر ادعای رسالت میکنه، برای اثبات رسالتش امر خارق العاده انجام میده. اگر امر خارق العاده انجام شد ولی برای اثبات رسالت نبود، دیگه از نظر علم کلام به اون معجزه نمیگن، میگن کرامت. ببینید یکی از چیزهایی که این بزرگواران دارن کرامته. کرامت به چه دردی میخوره؟ خیلی عجیبه، هرچی ما به گذشته رجوع میکنیم شاید به نظر میرسه که جامعه خیلی بدویه، ولی مردم خیلی مردم قرص و محکمی هستن، هر ادعایی رو به راحتی نمیپذیرن. جامعه امروز غرق 21 خیلی جامعه پیشرفته‌ایه، ولی هر ادعایی رو به راحتی میپذیرن. زمان رسول گرامی برای اثبات نبوتش باید معجزه میکرد، مردم انقدر پیچیده فکر میکردن میگفتن نکن این جادوگره، چرا جادوگره؟ آقا هر کاری کرده، هر معجزه انجام داده توی زمین بوده. جادوگرا تو کارهای زمینی اوستا. ولی این اگه جادوگر نباشه باید بتونه در اجرام آسمانی هم یه معجزه بیاره. اومدم به پیغمبر، خدمت پیغمبر، گفتم آقا تو واقعا پیغمبری؟ حضرت فرمود بله. و معجزه داری؟ فرمود هر چی بخواید من انجام بدم. گفتم نه، ما تو زمین حتی چیزی نمیخوام. میتونی در آسمان ماه رو دونیم کنی؟ چرا؟ چون تو ذهن اونا اینه که جادوگرام کارهای عجیب غریب انجام میدن، اما محدوده کارشون تو زمینه، تو آسمون نمیتونن این کار انجام بدن. لذا پیغمبر ماه رو به دو نیم تقسیم کرد، انشقت القمر در واقع نازل شد، آیه شریفه. ولی در این حال اون معجزه گرامی رو دیدن اما باز ایمان نیاورده. خیلی عجیبه ها. بعد به پیغمبر گفتن تو دیگه عجب جادوگری هست که در آسمان ها هم مثلا میتونه. ولی عرضم اینه، ببینید اون پیچیدگی فکری در اون جامعه بدوی خیلی عجیب قریبه که به راحتی نمیخوان برن زیر بار. اما در جامعه امروزی من امام زمانم، قبول مونم، من پیغمبرم، قبول مونم، من خدا، اصلا من خود خدا هستم. خب بابا دیگه در قرن 21 که دیگه خدا رو که نباید دیگه، خب بابا جون یه حساب کتابی دیگه، این با بت پرستی جاهلیت چه فرقی میکنه؟ من خدا مدعونا سنگی بودن این جان داره چیکار میتونه بکنه؟ حالا نگاه هم که بکنه مستندای شوک و اینا نشون میدن دیگه، گاهی اوقات واقعا تعجب میکنه او آدمون که هستن اینجور نیست که مثلا فصل از پشت کو اومده باشن. چهره ها رو حالا هرچند شطرنجی میکنه ولی به سادم نگاه میکنه، خب اینا یه موقعیت هایی دارن تو این جامعه، ولی خب میپذیرن.
اخیرا یه پیغمبری رو گرفتن توی طرف های اطراف تهران.
بله خیلی عجیبه. خب ببین بدون این آتو پیغمبر چرا؟ یه خان اینا کرامت دارن، نایب خاص کرامت داره.
چی کار میکنه؟
حالا عرض بکنم. یه خانومی در قوم، این که حالا شما دارید میگید که چجوری اینا به مردم معرفی میشدن، خب یه خانومی در قوم میاد محضر رئیس شیعیان قوم جناب احمد بن ساق، میگه آقا من میخوام خدمت مولایم امام اس علیه السلام برسم، باید کجا برم؟ یک، به کی رجوع بکنم؟ دو، جناب احمد بن ساق حسین ابن روح نوبختی رو معرفی کنم. برو رو پیش حسین.
کجا هست؟
حسین در سامراست. خب بریم اونجا. بعد آمده اینجا به مقابل در واقع این شخصیت عالی مقام ایستاده، میگه که قومی ها تو رو به عنوان وکیل معرفی کردن. چه دیالوگی وجود داره؟ یه پیرزن تحصیل کرده دانشگاه و حضور حرفا نیست. قومی ها تو رو به عنوان مرتبط با آقا معرفی کردن. بله. خب بگو ببینم من چی همرامه؟ من چی همرامه؟ حالا حسین چون منصوب از طرف امامه، بهش فرمود که اون چی که همراه داری برو بنداز تو رودخانه دجله. رفت انداختن. راوی میگه من حساس شدم که میگم چیه قضیه. این میگه من چی همرامه؟ اون میگه که برو بنداز تو رودخونه. رفت انداخت تو رودخونه دجله. و من با حسین رفتم خونه شون، دفترش مثلا. بعد پیر زن اومد به خادمش جناب حسین گفتش به این که اون بستر برده بیار. از تو پسخونه خونه اون جعبه‌ای که در واقع بود رو آوردن محضر جناب حسین. جناب حسین به روح نوبختی به اون پیر زن همود این بستر تو نیست؟ تعجب کرد. آره من میگم تو چیه؟ تو میخوای بگی تو چیه؟ گفت دیگه تو که از آب نجاتش دادی حتما میدونی تو چیه دیگه. گفت درش بسته است مهم. میخوای بگم تو چیه؟ خب بگو. اون دو تا دستبند طلاس، یک حلقه بزرگ جواهر نشانه، یه حلقه کوچیکه، دو تا انگشتر فیروزه و عقیقه. الله اکبر. تماشو. پس اینو بده به امام. یعنی اون طرف همینجوری سرش نمیزد پایین. آقا شما مثلا بس مول شما در اختیار شما. اون هم در واقع ابایی نداره از این که کرامتی رو نشون بده، به خاطر که باید دوغ از دوشاب در واقع نشان داده بشه دیگه. وکیل وکیلیست که باید محافظ زمین رو بخونه، پس داره کرامت هم. حالا یک کسی اومد گفتش که آقا من از طرف امام برای شما پیام دارم به خود بندمون. گفتم که چه پیام؟ گفت آقا فرمودم مثلا این کار انجام بدیم، من کسبیم
خدمت خود شما
خود بنده. گفتم که خب بفرمین حالا چی فرمودنشو. گفت مثلا یه پیام میدوند که تو باید این کار انجام بده. گفتم خیلی خب، من یه تسبیح همراهم بود تبدیلش کن به طلا. گفت تو قبول نداری؟ گفتم نمیشه تبدیلش کن به طلا. بعد شروع کرد به بد و بیرا کرد گفتن. گفت من آقا آمدن میگم تو رو از مسجد بیرون کنم. گفتم این نیازیست که آقا بیرون مسجد بیرون کنم، تو اینو تبدیلش کن به طلا. خوش رفت دیدی چون بازار نداره. نمیخوام بگم من آدم پیچیده ایم، ولی بالاخره مسئله مهمیه. شما من از طرف امام پیام دارم، امام که آدم عادی نیستش که به کسی پیام بدون حرفا. بالاخره یه خود باید مردم حواسشون جمع باشه، پس اینها باید دارای کرامت باشن.
آقا دشمنان اهل بیت متعرض نواب خاص نمیشدن؟
حالا همین. بعد نگاه بکنید ویژگی بعدی که اینها باید داشته باشن این که درایت داشته باشن، یعنی تیزهوش باشن تا بازیچه جریانات انحرافی نشن. توجه میفهمید؟ بازیچه جریان یعنی یک کسی از دشمنان در لباس دوست نیاد بتونه راه پیدا بکنه. اون با اون زیرکی با اون هوشیاری که دارد باید تشخیص بده، یعنی اینا اعقل الناس هستن، المؤمن و ینظر به نور الله هستن. گفتم ویژگیشون ایمانه، ویژگیشون تقواست، ویژگیشون اعقل بودنه، ویژگیشون بنده خدا بودنه، عدالت، وساقت، امانتداری، کرامت. هشتا در مسئله تقیه اینا بالای کار هستن. حالا این دوتا مطلب آخری که میگم در مسئله خصوصیات نواب، شما متوجه خواهید شد که دشمنان نمیتونن استفاده کنن، چون به ذهنشون هم نمیرسید که این کارو بشن.
جا میخواید یه بخشی رو ببینیم و برگردیم؟ آره، در مورد تقیه میخواییم صحبت بکنیم که
یکی از ویژگی‌های نواب اون که اهل تقیه بود.
خیلی خوب، یه بخشی رو با هم ببینیم و برگردیم. خب بحثمون بحث جذاب در این حال مهمیه، یعنی این داستان‌ها و این حکایاتی که آقا تعریف می‌کنن یه وقت ما رو مشغول به خودش نکنه، از اصل ماجرا باز بمونیم. نه، باید به اون محتوا و اون هدف بحث انشالله متوجه باشیم. خب و اما تقیه.
تقیه حالا هم می‌فرمایید داستان‌ها، پس ما کرامت رو از این جهت عرض کردیم که بینندگان عزیز مستحضر باشن در جامعه کنونی ما که سومه گو آقا من پیام دارم از امام علیه السلام، من مثلا نایب امام علیه السلام هستم، علما مراجع تقلید که خداوند ان شاء الله وجودشون رو حفظ بکنه، اینها هم نایب امام هستن و نایب عام امام هستن، اینا بر اساس یک ملاک به نیابت رسیدن نه بر اساس انتخاب. این رو حالا ما در بحث نیابت عامه در مرجعیت صحبت خواهیم کرد، در بحث غیبت کبرا اینا متفاوت، لذا از اینها هیچ کرامتی انتظار نیست، چون اینا نمیگن که ما مثلا فرض کن با امام ارتباط داریم
یا نست امام رو
داریم، با حرفشون هم این نیست، یه ملاکی که حالا ما که نیستیم به اینا رجوع بکنه، اما اینا با من مرتبط نیستن و من پیام ویژه به اینها نمیدم، مگر اینکه حالا اینا اگه آدمای خیلی نازنین و ناب و درجه یکی باشن، حال ما یه ارتباطات خصوصی داریم که این برای همه است. ممکنه یه عده‌ای هم باشن که در مقام مرجعیت نباشن ولی انسانهای ناب و خاص و درجه یکی باشن، امام علیه السلام بهشون تفقد میکنه. تفقد یه حرف دیگه است،
درسته.
اما اینکه مورد در واقع ارتباط باشن قطعا نیست، خودشون هم همچه ادعایی ندارن. ولی یه عده‌ای در دوره کنونی محسوبی آقا ما با امام ارتباط داریم و امام اینو فرمودن، این اولی چیزی دی که باید در واقع طرف مقابل میشنه میگن شنونده باید عاقل باشه، که قطعا عاقله، منتها اینقدر گرفتاره که یه تشبث به کل هشیشه ها از این بابه، نه اینکه مثلا فرض کنیم حالا شد در اعماق وجودش هم اعتقاد ندادید که، ولی خوبی که حالا این هم یه تیریست دیگه، حالا ببینیم انشاءالله که باشه، ولی حتما کرامت بخوان.
خب پس هر کسی که ادعای ارتباط با امام
ارتباط
کرده
خاص میکنه حتما
باید کرامت داشته.
بله شما چی داری؟ شما چی داری؟
حالا کرامت این شعبده بازی هستش که مثلا انگوششون اینجوری میکنه چی از توش در میاره.
کرامت و معجزه اصلش اینه که به درخواست مخاطبه، نه به هنرنمایی اون. یا من این کارو بلدم که فایده نداره که. به موسی گفتن چیکار کنم اون عصا اجدها بشه، توجه میکنم چه عرض بکنم، به پیغمبر گفتن بگو مثلا این درخت بیاد جلو، این ما اون که ما از تو طلب میکنیم، ولی به قول شما ممکنه این 10 تا 5 تا مثلا 15 تا فن رو رفته باشه یاد گرفته باشه، بعد بسیم که آبای من این کارها رو میکنم، اینا فایده نداره، اون چون من میخوام باید اتفاق بیفته، توجه میکنم. در مسئله که حالا اینها جوری زندگی میکردن که دشمن اصلا باورش هم نمیشد که اینا مثلا این کارو بشن. یکی از خصیصه هایی که نواب خاص را بس تقیه است. اولا تقیه در دین وجود داره، لا تقیه لا دین لمن لا تقیه له.
تقیه یعنی چی؟
تقیه یعنی نگهداری حوزه عقیده و رفتار در جایی که احساس خطر بکنه. در یک جایی که مثلا ما میریم در مثلا فرض کنید در جایی که وهابی ها هستن، خب نمیشه نمازو با مهر خوند، که اینجور نمازو با مهر خونه تیکه بزرگه شاید فقط موهای آدم باشه دیگه، به گوش هم نمیرسه، تجربه فهمید میگه حالا اونجا مهر رو برداره عیبی نداره. نه من اعتقادم اینه که حتما باید با میگه آقا لا دین لمن لا تقیه له، اون کسی که جایش تقیه است و تقیه نمیکنه عملش عمل دیندارانه نیست، مراد اینه. حالا اینها اهل تقیه بودن. تقیهشون چجوریه؟ جناب حسین ابن روح نوبختی در حد بسیار بالایی از تقیه و رازداری در آن شرایط سخت و دشوار بودن، بگونه این که علمای مذاهب اسلامی هر یک جناب حسین را به خود منتسب میکردن. حملی ها بگونه اماس چجوری زندگی میکرده؟
عجب.
حنفی ها بگونه اماس، لذا دشمن حساس
نمی شده.
در جهت رعایت و حفظ تقیه یکی از خدمتگزاران خود را تنها به دلیل اینکه معاویه را لعن نمود عزل و اخراج کرد، که جان امام در خطره، معاویه کیه؟ نباید از من گزک دستشون باشه. خیلی عجیبه، کی میتونه این کارو؟
خدمتکار معاویه رو لعن میکنه اخراجش میکنه، اخراج میکنه
که دیگران حساس نشن.
درسته.
حسین ابن روح در مجلسی به جهت تقیه نسبت به خلفای راشدین به نیکی یاد میکرد. این سخن موجب شگفتی یکی از دوستانش شد و ناخواسته از این سخن تبسم میکرد. تبسم حقاقی از این که خب ما که میدونیم تقیه اعتقادت این نیست. ابن روح به این دوست اخطار کرد که چرا در مجلس خندیدی؟ چه بسا این گونه برخورد کردن روش رعایت کامل تقیه رو به خطر میندازه. باید چه خندیدی؟ من خودم میفهمم برم چیکار میکنم. پس ببینید جوری رفتار میکردن که عرض به حضورتون، اولا همه علما دین ماست، حنبلی ها، حنفی ها، و اینا با دربار ارتباط داشتن و مردم سختشون نجات، باید جان امام رو حفظ بکنن. خدایی که بخواد موسی رو حفظ بکنه، موسی که برای به دنیا نیامدنش هزاران جلین سقط شد به واسطه قطع در واقع جنایت فرعون، خدا بخواد نگه بداره موسی رو تو خونه خود فرعون نگه میداره. یا چرا موسی رفت خونه فرعون؟ باید حفظه. حالا این چهار بزرگوار با دربار ارتباط دارن، چون اون آقا باید حفظ بشه، چیزی که مهمه اونه.
اما ممکن بوده خیلی از افراطیون حتی اینها رو بگن که مثلا چطور این آقا داره با دربار در ارتباط.
خب همینا اصلا این گونه رفتارها باعث می‌شده که فقط اونها که حد اعلای شیعه هستن به چهار نفر اعتقاد داشته باشن، بنابراین عمومیت هم نداره. حالا هر کی هم که میخواد ببینه که اون نفر کیه، میره از اون حد اعلی میپرسه. می‌دونی چی باهم میگم؟ یعنی یه جوری رفتار میکنن که شهره نمیشن به اینکه آما ارتباط دارین. ولی حالا که شما مثلا فرض کنید احمد بن اسحاق مثلا بخوام تشبیهش بکنیم، مثلا مثل آل بهجت فرض بفهم، خب طرف به آل بهجت دیگه اعتماد داره دیگه، به آل بهجت آب اصلا با کیو بگیم مثلا اینشون یکی سو معرفی بکنه، توجه فهمید. حالا اونا شأنشون اجل از جناب بهجت، البته هرچند مرحوم بهجت در واقع در مراتب عالی هستن اونا، ولی خب اونا آدمای زمانشون آقا زمان خاصیه، زمان خیلی مهمه.
همین که میفرمایید اقل،
یعنی باید حواست جمع باشه که من بازی نباید بخورم، بازی نباید. خب امام داره کسی رو انتخاب میکنه که در واقع آینده جهان در اختیار اوست. این چهارتا یه دونه خطا میدادن تمام بود کار. پس چه رسالت این چهار نفر دارن؟ آینده جهان به عهده اینا هست که حفظ و حراست امام هستم. چقدر خوب پس کار بر اومد
70 سال،
چقدر هم خوب پس کار. یه روز دو روز هم نیم شیعه مرد روزهای سخته. اینها یه خصوصیتی که داشتن، خیلی آدمهای صبور و خیشتندار بودن، صبر و مقاومت در حد عالی و ممتاز، چون که کار بسیار مهم بود و دشمن در جهت دستیابی به امام میکوشید. هر گونه ضعف و سستی از سوی نایب و سفیر خاص امام موجب شد که این حرکت واکنشی با بن‌بست روبرو شود. حالا عده‌ای از ابوسهل نوبختی، نوبختی ها خاندان ایرانی هستن، اگر افتخار ایرانی ها رو بخوایم حساب بکنیم، در زمان رسول خدا جناب سلمان فارسی است، در زمان امام عصر خاندان نوبختی ها هستن، حسین ابن روح که ایرانی است، سومین وکیل خاص امام است و بسیار هم مورد وثوقه، ایشان مورد عنایت امام علیه السلام شده یه ایرانی. این برای ما افتخاره، برای ما خیلی باید افتخار باشه. و یکی هم جناب ابوسهل مهمیه، مثلا فرض کنید شاید طعنه میزنه به حسین ابن روح. حالا یه ادم یه بیماریایی دارن، فی قلوبهم مرض، میخوان یه چیزایی رو چیکار بکنن، دست روش بذارم. عده ای از ابوسهل نوبختی پرسیدن که چرا تو نایب خاص حضرت نشدی و به جای تو ابوالقاسم حسین ابن روح از ناحیه مقدس متصدی منصب سفارت او شد؟ در پاسخ چی گفت؟ چقدر جواب خوشگل داد. آنان بهتر از همه میدانند که چه کسی لایق این مقامه، یعنی خودش میدونه کیو باید انتخاب بکنه، من نباید برش تعیین تکلیف بکنم، امام هر کی انتخاب کنه اصلا درست اونه، هر چه آن خسرو کند شیرین بود. حسین رو انتخاب کرده حسینه، من انتخاب بکنه خب من، ولی من انتخاب نکرده، پس کارش درسته. چرا؟ چون هر کاری اون آقا انجام بدهد درسته، ولی در این حال برای ذهن اون طرف میگم من شایستگی ندارم. چقدر اینا آدم های واقعی بودن، فروتن بودن، من شایستگی کار ندارم. چرا؟ میگم من آدمی هستم که با دشمنان رفت و آمد دارم، اهل مناظره بوده و با آنان مناظره میکنم. اگر آنچرا که رأی ابوالقاسم حسین ابن روح درباره امام مهدی میداند من میدانستم، شاید در بحثایم با دشمنان آنگاه که جدال و لجاجت آنها را میدیدم میکوشیدم تا دلایل بنیادی را بر وجود امام ارائه کنم. یعنی چون راه داشت با امام یه حرفایی میزد که منو منتظر به امام، اگه من اونو میدونستم میگفتم و در نتیجه محل ملاقات او رو بر ملا میساختم، یعنی امام رو لو میدادم. اما اگر ابوالقاسم حسین ابن روح امام رو زیر عبای خود پنهان کرده باشد، بدنش را با قیچی قطعه قطعه بکنند تا امام را نشان دهد، هرگز عبای خود را کنار نمیزند و امام را نشان
نمیدهد.
چه صبوره در حفظ امام، این نهایت شکنجه، چون اینا میدونن که آدم هایی هستن که در معرض خطرن. پس شیوه شو طوریست که باید امام رو حفظ کنن.
پذیرش نیابت هم خودش خیلی مسئله است، یعنی به پذیری که این کار سخت
کار انجام بده. چون به هر صورت اولا خب امام حتما رو قابلیت و قطعا لحاظ کرده، ولی در این حال طرف میبینه آینده جهان خلقت دست منه، من یه جا به اصطلاح امام شاید عبارتش خوب نباشه که به اصطلاح ادبیات و محاوره، یه جا بخواد سوتی بده تمام کارش، کار خودش دموم نیست، کار امام دمومه. گرچه خدا امام رو حفظ میکنه، ولی به هر صورت درایت و تدبیر خیلی موثره. این که مقدر الهی این است این آقا تا زمانی که حضرت حق میخواهد باشد باشد که حرف نیست، ولی تدبیر هم لازمه.
حاج آقا فکر میکنم چون زمانمون تمام شد بحثمون اینجا نگه داریم، الان به کجا رسیدیم؟
من بخواستم بگم که در واقع دو تا ویژگی دیگرم خواستم به طور کامل توضیح بدم. پس ما فقط جمع‌بندی بونیم که ما خصوصیات نواب خاص گفتیم، مهمترینش که اینا اهل کرامتن، باید معجزه داشته باشن خودشون، اینا در مقام تقیه بسیار آدم های بالایی هستند و اینها در مقام مسئله صبوری و خیشتنداری نسبت به امام بالا هستند، تقوا و وساقت مورد اطمینان بودن و این خصوصیات که شمردیم. یکی دو دیگه شاید مثلا مونده باشه
انشالله هفته آینده ادامه بدیم
انشالله. اگر
خیلی متشکرم از لطف شما. از بیننده های عزیزمون سپاسگزارم که بحث امروز ما رو تماشا کردند. امیدوارم همه ماها در ظهور حضرت اثری داشته باشیم و فایده ای داشته باشیم. آره، سهم خودمون رو در ظهور انشاءالله بتونیم ادا بکنیم. خیلی ممنون و متشکرم. التماس دعا. خدا نگهدارت. متشکرم.
آرزو می‌کنم.